این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده.
لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از اقتصاد در خدمت شما هستیم در این بخش و دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر. اینجا استودیوی برنامه اقتصاد مجازی است، برنامه‌ای که روزهای زوج راس ساعت 14 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به حضور شما تقدیم میشه و ما تلاش میکنیم تازه‌ترین و بهترین اطلاعات رو در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار شما قرار بدیم و خوشحالیم که انتخاب شما این برنامه و شبکه رادیویی اقتصاد هست. هول و هوش 55 دقیقه با شما ایم و درباره موضوع امروز برنامه که خدمتتون عرض میکنم با شما صحبت میکنیم. موضوع امروز برنامه بررسی چالش‌های سیستم عامل‌های تلفن همراه هست که خب این برنامه رو در دو قسمت تقدیم حضورتون می‌کنیم. امروز در قسمت نخست درباره انواع سیستم‌های عامل تلفن همراه با شما صحبت می‌کنیم، همطور ویژگی‌های خاص تلفن همراه و در ادامه سیستم‌های پرکاربرد و نرم‌افزارهای متن باز و در انتها هم چالش‌های استفاده از سیستم‌های پرکاربرد فعلی رو مورد بررسی قرار می‌دیم که اگر موضوع و محورها مورد علاقه و توجه شماست با ما باشید روی همین موج رادیویی اف ام 98 مگاهرتز. همراه هستیم با مهمان محترم برنامه آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک که داخل استودیو تشریف دارند. آقای دکتر نوری‌خواه خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی سرکار خانم رستگار دوست و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، برنامه اقتصاد مجازی. امیدوارم که بتونیم مطالب مفید و پرکاربردی رو برای شنوندگان محترم عرضه کنیم.
امیدوارم که حتما همینطور خواهد بود با توجه به حضور و آگاهی کامل شما بر موضوعاتی که عمدتاً در این برنامه مطرح میشه. آقای دکتر، قرار هست که نخست از انواع سیستم‌های عامل تلفن همراه گفتگو رو آغاز کنیم که شما برای ما بفرمایید.
خب اول باید توضیح بدیم که سیستم عامل چی هست. خب بالاخره بسیاری از مردم ما امروز دارن از تلفن‌های همراه هوشمند استفاده می‌کنن. خب تلفن‌های همراه هوشمند اکثرا دارای یک سیستم عامل هستند و نرم افزارها روی اونها به صورت مستقیم اجرا نمیشه، بلکه یک واسط و یک مدیر نرم افزاری به طور مستمر روی این تلفن‌های همراه در حال اجرا هست، همونطور که در رایانه‌ها هم با وضعیت مشابهی روبرو هستیم و یک سیستم عامل مثل ویندوز، مثل لینوکس، مثل مک او اس برای رایانه‌های اپل مستمرن روی اون رایانه در حال اجرا هست. این سیستم عامل وظایف مختلفی رو بر عهده داره که مهمترین اونها مدیریت نرم افزار، مدیریت سخت افزار و ایجاد کردن یک جور رابط برای استفاده از سخت افزار هاست. یعنی اگر سیستم عامل روی گوشی تلفن همراه ما یا روی رایانه ما نصب نباشه، عملاً گوشی تلفن همراه ما یا رایانه ما بلا استفاده میشه. ما نمیتونیم نرم افزار ها رو مورد استفاده قرار بدیم روی اون گوشی یا روی اون رایانه، نمیتونیم نرم افزار نصب بکنیم و اساسا تعاملی نمیتونیم داشته باشیم با اون دستگاه پردازشی. پس سیستم عامل یک جزء بسیار مهم روی دستگاه‌های پردازشی که امروز به کار گرفته میشه، اهم از رایانه‌های خانگی، اهم از سرورها که خدمات میدن به کاربران، تلفن‌های همراه هوشمند و خیلی از تجهیزات دیگه‌ای که در بستر اینترنت اشیا میتونن اطلاعات رو از حسگرها بگیرن، پردازش کنن و به کاربران خدمت برسونن. خب تلفن‌های همراه البته تفاوت‌های دیگری هم دارن با رایانه‌ها. معمولاً تلفن‌های همراه خیلی جمع و جورن و بالاخره وقتی می‌خوان توی جیب جا بشن، اون سازنده باید یک مجموعه سخت افزار، نرم افزار و سیستم عامل رو ایجاد بکنه به نحوی که توان پردازشی مناسبی داشته باشه اما زیاد انرژی مصرف نکنه، بتونه با یک باتری کوچک به کار خودش ادامه بده. و به همین دلیل هم سخت افزارهای مورد استفاده در تلفن‌های همراه و هم سیستم عامل‌های اونها تفاوت‌هایی دارند با آنچه که در رایانه‌ها ما می‌بینیم. علاوه بر اون به دلیل اینکه به لحاظ قیمت تلفن‌های همراه قیمت محدودی دارند و معمولاً قیمت اونها از یک رایانه پایین‌تره، شرکت‌ها معمولاً سعی می‌کنند که یک قابلیت‌هایی رو بذارن، یک ویژگی‌هایی رو بذارن که بتونن از اونها کسب درآمد کنن، مثلا تبلیغات یا مدل‌های خاص درآمدی که در تعامل با سازندگان سخت افزار و در تعامل با سازندگان نرم افزارها و سیستم عامل‌ها برقرار می‌کنند. این مدل‌های درآمدی خاص تلفن همراه هست که شاید روی رایانه‌ها کمتر بشه اون رو پیاده کرد. و نکته آخر بسته بودن بسیاری از سیستم عامل‌هایی که روی تلفن‌های همراه وجود داره، به این معنی که خیلی راحت نمیشه اونها رو دستکاری کرد و خیلی راحت نمیشه سیستم عاملی که روی تلفن همراه وجود داره رو عوض کرد. خب توی رایانه‌ها شاید خیلی از مردم این کار کرده باشن، اگر سیستم عاملشون خراب شده باشه بسیاری از مردم دارن از ویندوز استفاده میکنن، اصطلاحاً ویندوزشون رو عوض میکنن و دوباره از اول ویندوز رو نصب میکنن، یا اصلا سیستم عامل رو عوض یا اصلا سیستم عامل رو کنار میگذارن، اون سیستم عاملی که استفاده میکردن میرن سراغ یه سیستم عامل دیگه، میرن سراغ سیستم عامل لینوکس یا برخی از سیستم عاملهای دیگه که میشه روی رایانه حسب مورد نصب کرد. خب روی تلفن همراه معمولا اینجوری نیست، خیلی سخت میشه سیستم عاملی که روی یک تلفن همراه وجود داره رو عوض کرد و یک سیستم عامل دیگر رو به کار گرفت.
یعنی ولی امکانش هست، ولی
امکانش وجود داره ولی خب با دشواری های مواجه هست،
ولی خب قابلیت ارتقا داره دیگه، درسته؟
بله. خب ببینید اینجا محدودیت هایی که سازنده اون گوشی تلفن همراه ایجاد میکنه خیلی پررنگ میشه. این قابلیت ارتقا بسته به این داره که اون سازنده بخواد چنین کاری رو بکنه و هزینه برای این کار بکنه یا نه. خب برخی از گوشی هایی که تو بازار هست، گوشی های چینی به خصوص، خیلی خوب به روزرسانی نمیشن چون شرکت های سازنده برای این وجه هست خدمات خیلی اهمیتی قائل نیستن. و از اون طرف برخی از تلفن‌های همراهی که در جاهای دیگه دنیا داره تولید میشه یا حداقل سیستم عامل اونها به نوعی مدیریت میشه توسط برخی شرکت‌های بزرگ دنیا مثل گوگل، این به‌روزرسانی رو دارند اما برای دیگر شرکت‌ها محدودیت‌های زیادی ایجاد می‌کنن. مثلا به تازگی شاهد این بودیم که در جنگ تجاری که میان چین و آمریکا رخ داده، دولت آمریکا شرکت‌های آمریکایی رو منع کرد از همکاری با برخی از شرکت‌های چینی و خب این شرکت‌های چینی عملاً دیگه نمیتونن سیستم عامل خودشون رو از اون شرکت تولید کننده آمریکایی دریافت بکنن که گوگل باشه. و خب الان حتی تو سطح شهر ما داریم میبینیم، من الان که داشتم میومدم به سمت صدا و سیما جدا دیدم که یکی از شرکت‌های تولید کننده تلفن همراه در تبلیغات خودش به عنوان یک ویژگی و یک افتخار این رو مطرح کرده بود که این دستگاه تا 2 سال ضمانت به‌روزرسانی داره. پس این نکته واقعا نکته مهمی است که هم شرکت‌های تولید کننده درک می‌کنند و هم مردم می‌فهمند و به عنوان یک وجه مثبت و یک ویژگی مناسب به اون نگاه می‌کنند.
یعنی زمانی که ما گوشی تلفن همراه خودمون رو خریداری می‌کنیم، هیچ ضمانتی به طور اصولی به ما داده نمیشه که این حالا تا چندین سال باید تحت نظر باشه و میتونیم حالا با اون توافقی که صورت گرفته ارتقا پیدا کنه یا خیر.
مسئله به اینه که چه امکاناتی رو میخواد به شما ارائه بده و برخی از سیستم عامل هایی که سیستم عامل های خیلی حرفه‌ای هستن روی تلفن همراه، نه روی رایانه، حتی تا 7 تا 10 سال و بعضن پشتیبانی بلند مدت اونها ممکنه تا 15 یا حتی 20 سال هم ادامه پیدا بکنه. خب برای خیلی از سیستم‌های اداری، برای جایی که نیاز به این دارن که یک سیستمی اگر نصب شد تا سال‌ها از اون خدمت بگیرند و به جای ارتقا به روز رسانی رو برای اون سیستم مناسب میدونن، چنین خدماتی وجود داره. اما روی تلفن همراه بعضن این پشتیبانی ها وجود نداره و شرکت ها به دنبال این هستند که حتی با عدم پشتیبانی کاربران رو به نحوی مجبور کنند که گوشی خودشون رو عوض بکنن. خیلی از ما میبینیم الان گوشی اگر یک سال دو سال از عمرش گذشت واقعا استفاده از اون سخت میشه، به خاطر پر شدن حافظه، به خاطر مشکلاتی که تو نرم افزارها هست و مشکلاتی که توی سیستم عامل به وجود میاد و برخی از سرویس هایی که روی سیستم عامل وجود داره. بعضا حتی اگر شما تلفن همراه خودتون که خیلی قدیمی هست به روز بکنید، ممکن حتی روشن نشه، حتی نتونه سلهم بوت بشه و شما بتونید ازش استفاده بکنید، ممکنه دیگه اصطلاحاً بریک بشه. بریک شدن یعنی که مثل یک تکه آجر دیگه عملاً بیفایده است و گوشی دیگه یا روشن نمیشه که اصطلاحاً میگن هارد بریک، یا روشن میشه اما نرم افزارش کار نمیکنه که اصطلاحاً میگن سافت بریک. و این مشکلات مشکلاتیه که در زمینه سیستم عامل وجود داره و البته چالش های دیگری هم هست در زمینه حریم خصوصی، در زمینه های تجاری و کسب و کار و رقابت، و اینها نکاتی است که فکر می‌کنم در این برنامه می‌تونیم به اونها اشاره کنیم.
حتما همینطوره، دعوت می‌کنم شنوندگان هم با ما باشن. جالب توجه است موضوعی که آقای دکتر نوری‌خواه درباره چالش‌های سیستم عامل‌های تلفن همراه اشاره می‌کنند و خب می‌تونه جوابگوی خیلی از سوالاتی باشه که گاهی از ذهنمون عبور می‌کنه ولی پاسخی رو شاید براش پیدا نکردیم. 30,36,37 در اختیار شماست و امیدوارم اگر نکته‌ای هم به ذهن شما میرسه حتما به دست ما برسونید. موضوع امروز برنامه که بررسی چالش‌های سیستم عامل‌های تلفن همراه هست در دو قسمت تقدیم حضورتون میشه که خب این امکان رو برای شما فراهم می‌کنه که نکته‌ها و حالا پرسش‌های خودتون رو به دست ما برسونید که در قسمت دوم بتونیم اونها رو مطرح کنیم که براتون سخت دریافت کنیم. همچنان با ما باشید.
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 15.
وقت بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنون که با ما هستید. با ادامه برنامه اقتصاد مجازی همراه شما این روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به بررسی چالش‌های سیستم عامل‌های تلفن همراه میپردازیم و خب آقای دکتر نوری‌خواه که مهمان حضوری برنامه ما هستند، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، توضیح ابتدایی رو داشتن درباره سیستم‌های عامل تلفن همراه به طور کلی و البته حالا یه بخشش با رایانه ها هم مقایسه کردن، منتها انواع اقسام این سیستم های عامل باقی ماند به عنوان سوالی که من در ابتدای برنامه مطرح کردم که ایشون الان پاسخگو هستن. آقای دکتر در خدمت شماییم.
اگر بخوایم به معروف ترین و پرکاربردترین سیستم عامل های تلفن همراه اشاره بکنیم، اندروید و آی او اس دو سیستم عامل بسیار پرکاربرد هستن. اولی توسط شرکت گوگل تولید شده و دومی که همون آی او اس باشه توسط شرکت اپل. و خب این دو سیستم عامل که هر دو آمریکایی هستن به نوعی بازار دنیا رو تونستن به خودشون اختصاص بدن و در کنار سیستم عامل نرم افزارهای کاربردی و نرم افزارهای سیستمی دیگری رو هم در کنار خودشون عرضه میکنن. مثلا اگه شما میخواهید یه برنامه‌ای رو نصب بکنید رو هر یک از این سیستم عامل‌ها، باید رجوع بکنید به فروشگاه‌هایی که تولید کنندگان این سیستم عامل‌ها ایجاد کردن برای نصب نرم افزار، و اونجا هست که نرم افزارها با هم رقابت میکنند و شما اون نرم افزارهایی که بالاخره بتونن نظر شما رو جلب بکنن با توجه به امکانات، با توجه به شرایط، روی دکمه نصبش کلیک میکنید و به واسطه اون نرم افزاری که بازار عرضه نرم افزار هاست میتونید برنامه رو گوشی خودتون نصب بکنید. روی اندروید مارکت گوگل پلی هست و روی تلفن‌های همراه آی او اس اپ استور شرکت اپل هست. و خب نکته‌ای که وجود داره اینه که با توجه به اینکه زیرساخت سیستم عامل توسط شرکت گوگل و اپل ایجاد شده، اونها کنترل خیلی قوی دارن روی نرم افزارهایی که عرضه میشه در این مارکت ها یا در بازارهای عرضه نرم افزار، و از اون طرف حتی این قابلیت رو دارن که نرم افزارها رو از گوشی تلفن همراه شما حذف بکنند. خب در ماهای اخیر بله اجازه رو البته اینها به دیگران میدن، چون خودشون بستر سیستم عامل رو در اختیار دارند، این اجازه رو برای خودشون در نظر میگیرن و اگر اجازه ای بخواد داده بشه به نرم افزارهای دیگه که بخواد حذف و اضافه بکنه برنامه ای رو، از طریق این شرکت ها صادر میشه. نکته ای که وجود داره اینه که به بهانه تحریم ها این شرکت ها اخیراً بسیاری از نرم افزارهای ایرانی رو از بازارهای خودشون حذف کردن و علاوه بر اون برخی از نرم افزارهایی که البته مدعی بودند ویژگی های بدافزار رو در خودش داره، اینها رو از روی گوشی تلفن همراه کاربران هم حذف کردن. یعنی حتی بدون اینکه کاربر مراجعه بکنه به اون بازار نرم افزار و بخواد نرم افزار رو حذف بکنه، اون برنامه به صورت خودکار از روی گوشی تلفن همراه کاربر حذف شده. پس ما به این نکته میرسیم که تولید کنندگان سیستم عامل یک کنترل خیلی جامعی روی تلفن های همراه کاربران دارن، برخلاف یک خودرو که شاید به صورت سنتی اگه شما یه خودروی رو خریداری میکردید دیگه انتظار نداشتید که اون شرکت سازنده کنترلی رو به صورت مستقیم داشته باشه رو خودروی شما، اما در مورد یک سیستم عامل، در مورد یک تلفن همراهی که روش سیستم عامل وجود داره این گونه نیست و حتی این شرکت ها اجازه خیلی از کارها رو از شما میگیرن روی تلفن همراه و در برخی از کشورها ابزارهایی که اجازه میدند که شما از این محدودیت ها گذر بکنید و اصطلاحاً گوشی رو روت بکنید در اندروید و جیل بریک بکنید در iOS که به معنی دسترسی ریشه یا دسترسی با بالاترین سطح امکانات هست در اندروید، و در iOS به معنی شکستن زندان، یعنی اون محدوده بسته‌ای که به شما قابلیت‌های محدودی رو در کنترل قابلیت‌های سیستم عامل و گوشی خودتون میده، اون محدودیت‌ها رو به واسطه برخی از ابزارها که هکرهای حرفه‌ای سیستم عامل‌ها تولید کرده می‌تونید بشکنید. اینها رو حتی شرکت‌های تولید کننده به دنبال این هستند که اولا با روش‌های فنی جلوش رو بگیرن و سخت بکنن این کار رو، و از اون طرف به نوعی و از اون طرف با ابزارهای مقررات گذاری و با تکیه و استناد به برخی از قوانین بتونن جلوی چنین اقداماتی رو بگیرن که کنترل خودشون رو روی سیستم عامل ها حفظ بکنند.
درسته. آیا دکتر، خب برداشت من درسته؟ ما اگر بخوایم برای خودمون در کشور سیستم عامل داشته باشیم، حتما باید خودمون تولید کننده تلفن همراه هم باشیم؟
نه لزومن، اما قاعدتا باید با تولید کنندگان قطعات مختلف همراهی و هماهنگی وجود داشته باشه. من قبل از اینکه ورود به جزئیات بکنم چند سیستم عامل تلفن همراه دیگر رو هم ذکر میکنم که این سیستم های عامل تلفن همراه هم به کار گرفته میشن اما در سطح نازل تر. یکی از اونها ویندوز فون هست که شرکت مایکروسافت تولید کرده و در سالهای اخیر عملا با توجه به سیطره اندروید و iOS به نوعی از بازار کنار رفته و خود شرکت مایکروسافت هم این رو پذیرفته. سیستم عامل دیگر سیستم عامل بلکبری OS هست که روی گوشی‌های تلفن همراه بلکبری نصب میشه و خب تولید کنندش شرکت کاناداییه. شرکت دیگری که محصول سیستم عامل داره تولید میکنه و سیستم عامل اون بعضن توی برخی از کشورها داره جای خودش رو باز میکنه، سیستم عامل سیلفیش OS هست که یک سیستم عامل متن بازه و خب از نکات مثبت این سیستم عامل این هست که قابلیت‌های بسیاری رو داره عرضه میکنه و جزئیات پیاده سازی های اون از طریق کد منبع سیستم عاملی که به صورت رایگان در اختیار همگان هست برای دیگران هم قابل بررسی است و به نوعی تفاوت اساسی داره با اون چند سیستم عامل دیگری که خدمتون بیان شد و معمولا سیاست های انحصارگرایانه ای دارند و به همین دلیل این سیستم عامل که در کشور فنلاند تولید شده به عنوان جایگزینی برای برخی از سیستم عامل های بسته و سیستم عامل هایی که اختیارات و آزادی های کاربر رو محدود می کنند مورد استفاده قرار می گیرد. و در بین سیستم عامل های دیگری که کم هم نیستند، من آخرین موردی که خدمتون اشاره می کنم فایرفاکس OS هست که بنیاد موزیلا که مرورگر فایرفاکس رو تولید می کنه، مبتنی بر همون مرورگر فایرفاکس اومده و یک سیستم عامل رو تولید کرده و خب توی این سیستم عامل عمده برنامه نویسی ها مبتنی بر فناوری های وب هست، یعنی خیلی شبیه به برنامه نویسی وب و این سیستم عامل هم بعضن توسط برخی از شرکت‌ها مورد استفاده قرار گرفته که البته نسبت به سیستم عامل های رقیب موفقیت کمتری رو داشته. نکته جالبی رو که باید خدمتتون اشاره بکنم اینه که یه سیستم عاملی مثل اندروید زیر ساختش همون زیر ساخت لینوکس هست، یعنی هسته اون هسته سیستم عامل لینوکسه، اما ویژگی های مختلفی رو شرکت گوگل بهش اضافه کرده و از این طریق تونسته که یک سیستم عامل سفارشی رو ایجاد بکنه و اون رو روی بیش از 1 میلیارد گوشی تلفن همراه عملا نصب بکنه و در اختیار کاربران قرار بده.
بسیار خوب. اتفاقا ارتباط تلفنی ما برقرار هست آقای دکتر نوری‌خواه با مهندس محمد کاشی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که پشت خط تلفنی هستن و میخوام گفتگوم رو با ایشون آغاز کنم. پرسشایی است که میشه با ایشون مطرح کرد. آقای کاشی سلام، خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجازی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیرمندگان عزیز، همینجور مهمان گرامی و
زنده باشید. تشکر میکنم از همراهی خوبتون. آقای کاشی، امکان داره شما برای ما درباره مدل های کسب و کاری که حالا در زمینه سیستم عامل تلفن همراه هست بفرمایید؟
در مورد مدل های کسب و کاری که در سیستم های عامل موبایل داره استفاده میشه، مدل های متنوعی الان وجود داره، اما خب میدونید که بازار الان تقریبا دو قسمت اصلی شده که یه بخشی مرتبط میشه با فضای شرکت گوگل و سرویس اندروید و یه بخشی هم سرویس شرکت اپل که روی آیفون و حالا آیپد و نسخه های موبایل این سیستم عامل داره استفاده میشه. هر شرکتی برای خودش یک مدلی رو در نظر میگیره. بعضی شرکت ها مدل های سیستم های نرم افزاری مدل در اصل محصولات رو در نظر میگیرن که اونو متصلش میکنن با یک استور یا یک فروشگاه برای ارائه این محتواها، که مثلا توی گوگل به صورت فروشگاه گوگل پلی یا استور گوگل معروفه که یه عددی رو بابت اون اتصال پرداخت یا این اپ پرچیزی که داخل اپلیکیشن ها هست مورد نظرشون قرار میگیره، که حالا با کیف پول و روش های پرداخت توی کشورهای مختلف داره با توجه به اون کشور میتونن این رو تنظیمش کنن تو رگولاتوری و مدل های مثل بی سی بی یا دی او بی مدل مالی برای خودشون در نظر میگیرن. یه مدل دیگه مدلی هستش که علاوه بر این سیستم استور وجود داره، ارائه نرم افزارهایی که نرم افزارهای پایه اون گوشی هستش که برخی از اونها با اپراتورهای تلفن همراه در ارتباطه و این نرم افزارها به شرطی که از اون اپراتور یا اون سرویس دهنده مخابراتی شما سیم کارتتون یا گوشیتون رو تهیه بکنید قابل ارائه است. مثل کاری که شرکت اپل داره الان توی با شرکت‌های تلکام توی آمریکای شمالی یا برخی از قسمت‌های اروپا انجام میده. اینها نش بسترهای نرم افزاری یا برنامه‌نویسی برای توسعه اپلیکیشن‌های دیگر هم مثل سرویس‌های نقشه، سرویس‌های مکان‌یاب، سرویس‌های چت، گفتگو، پیام رسان، این نرم افزارها هم وجود داره که برخیشون مدلش مدل رایگان هست، اما نسخه های انترپرایز و سایر نسخه ها رو توش توسعه میدن که بشه از این بستر استفاده کرد. اما اصلی ترین مدل تو حوزه سیستم عامل همین استفاده از نرم افزار به عنوان سیستم استور یا فروشگاه نرم افزاری هست.
درسته. این رو هم از حضورتون بپرسم آقای مهندس کاشی که تولید کنندگان سیستم عامل حالا همین تلفن همراه معمولا از کجاها درآمدزایی میکنن؟
تولید کننده سیستم عامل یا تولید کنندگان گوشی؟
گوشی تلفن همراه ما موضوع در این باره است.
یعنی تولید کننده که خود سخت افزار گوشی، ببین ما در واقع دو تا چیز صحبت میکنیم. یکی کسایی که سخت افزار گوشی رو تولید میکنن، یعنی مثلا مثل شرکتایی که حالا جاتو فرم رادیویی اسم میشه برد، برندهای ساخت گوشی سخت افزاری، یا نه شرکت هایی که پرووایدر اون نرم افزار داخلی سیستم عامل هستن. اون نرم افزار که دو تا شرکت بزرگن که بازار رو دارن که بیشترش هم الان تو دنیا سمت گوگل هست و بحث اندروید.
بله.
کشورمون که تقریبا همین نسبت داره رعایت میشه، بیشتر صاحبان گوشی کسایی که گوشی هوشمند دارن از سیستم اندروید استفاده میکنن. یه درصدیشون هم از رو اپل دارن استفاده میکنن. اما شما منظورتون فکر کنم
بخش دیگر اگر بخوایم بله هر دو رو بگیم چی؟
شرکتایی که سازنده سخت افزار گوشی ان با مدل های مختلف با پرووایدرها یا کسایی که نرم افزار های یا سیستم های عامل رو تامین میکنن همکاری میکنن. بعضیاشون روی همین بحث استور یا نرم افزارهای پایه است، بعضیا رو دسترسی های ویژه‌ای که به گوشی اضافه میکنن، بعضی ها روی توسعه یا یه نسخه های خاصی از اون سیستم عامل کار میکنن که اینا بیشترشون تابع شرایط اندروید هستش. توی حوزه سیستم عامل اپل که توی آیفون هست، چون سخت افزار هم شرکت خود اپل تهیه میکنه، تقریبا این مدل درآمدی بسته است. یعنی شما شرکت اپل که گوشی تهیه میکنه، سیستم عاملش هم خودش میده.
بله.
اما شما امکان داره اندروید داشته باشید، گوشیتون مثلا سامسونگ باشه، هواوی باشه، نوکیا باشه، هر چیز دیگه امکان داره. امکان داره گوشی مثل مدل ایرانی، برند ایرانی، هر چیز دیگه امکان داره. اما توی آیفون این قضیه بسته است و صرفا اون سخت افزار با نرم افزار خود شرکت اپل کار میکنه.
آقای منسکاشی، آقای دکتر نوری‌خوا هم داخل استودیو حضور دارن، ایشون هم با شما گفتگو میکنن. آقای دکتر.
جناب مهندس کاشی، من خدمت جناب عرض سلام و ادب دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ما بالاخره در تلفن‌های همراه میبینیم که هم غربی‌ها شرکت‌های آمریکایی و اروپایی تولیدات گسترده‌ای رو دارند و هم شرقی‌ها، مثلا چین به عنوان بزرگترین تولید کننده تلفن همراه در جهان داره در زمینه سخت افزار تولیدات خیلی وسیعی رو به جهان و از جمله کشور خودمون عرضه میکنه. خواستم ببینم آیا شما جایگاهی رو برای کشور خودمون در تولید سیستم عامل یا سفارشی سازی اون قائل هستید و اساساً آیا این کار رو دارای موضوعیت میدونید یا خیر؟
بله، درسته. خیلی سوال خوبی پرسیدید. ببینید، تو کشور ما مثل هر کشور دیگه ای، فکر میکنم حالا جزء قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی هم باشه، هر شرکت خارجی یا هر تولید کننده خارجی که یه سهم بیشتری رو تو بازار بگیره، باید امکاناتی رو ایجاد کنه که اون وسیله یا ابزار یا اون دیوایس داخل کشور تولید بشه یا بخشش بومی بشه. باید حتما سازوکاری ایجاد بشه که حالا من دارم فارغ از فضای تحریم و شرایطی که الان داخلش هستیم صحبت میکنم، من دارم شرایط عادی رو خدمتتون عرض میکنم، که اون شرکت حالا بخشی یا همه اون فضای تولید محصولش رو بیاره اینجا. مثلا به عنوان مثال توی گوشی‌های موبایل، یکی از نقطه‌هایی که نقطه کلیدیه، پروسه تولید باتری هستش که تو خیلی از صنایع دیگه هم کاربرد داره. این مثلا میتونه بیاد داخلی، یا یه فضا یا یه اکوسیستمی رو برای بحث تولید نرم افزارهای اختصاصی ما صحبت کنیم. تو خیلی از کشورها وقتی بازار در اختیار یه کمپانی یا یه شرکت خارجی قرار میگیره، حتما این ترم قراردادی رو داخل قراردادش میگنجونن که آقا گوشی‌های شما یا ابزار شما اگه وارد کشور ما میشه، حتما این 5 تا، این 6 تا، این 7 تا نرم افزار پایه رو به صورت پیشفرض داخل اون گوشی تعبیه کنید. تو کشور ما این اتفاق نمیفته، چون از مبادی مختلفی کالا وارد میشه، خیلی شاید اون حالت یا اون حساسیت از قبل روشون نبوده. اگه مثلا ما میتونستیم این رو ببریم داخل یه ضابطه ای که این گوشی ها خیلی هاشون این نرم افزارها یا این پیام رسان‌ها یا این برنامه‌ای که ما میگیم رو داشته باشن، شاید یه بازار خیلی خوبی برای توسعه دهندگان نرم افزار و اپلیکیشن‌های موبایل ایجاد می‌کرد، که متأسفانه این اقدام صورت نگرفته. حالا اون زمان که تحریم نبود که اصلا صورت نگرفته، الان که حالا شرایط مختلف و تحریم و نمی‌دونم قوانین تجاری که خب سخت‌تر می‌کنه این پروسه رو.
بله، آقای مهندس میانی، کلمتون، چین تا حد زیادی این کار رو کرده، درسته؟
ببینید، چین تو دو تا قسمت این کار رو انجام داده. یکی توی سیستم های پایه یا سرویس های پایه خودش هست، یه بخشی دیگر هم تو لایه تلکام با شرکت هواوی انجام داده، که هواوی الان سیستم عامل خود اختصاصی خودش رو گوشی های خودش داره تست میکنه. فکر کنم یه قسمتی رو هم تو چین به صورت محدود عرضه کرده، حالا نمیدونم چقدرش تجاری شده یا نه، اما خب این کار رو داره انجام میده. توی کره مثلا سامسونگ سیستم خودش رو برای شهروندان کره‌ای که دارن استفاده میکنن داره. مثلا توی آمریکا بلکبری این کار رو برای محصولات خودش کرده، یه نسخه‌ای اختصاصی به اونا داده. یا تو بعضی کشورهای دیگه برای مقامات یا افرادی که یه سری شاخصه های ویژه دارن تو اون کشور، یک سری از وسایل ارتباطی یا گوشی‌هاشون حتما از یه سیستم خاصی استفاده میشه. مثلا همین چند وقت پیش بکنم توی رسانه‌ها اومد، به خاطر مسائلی که برای خانم مرکل توی آلمان به وجود اومده بود سر هک گوشیشون، یه گوشی بهشون داده شد و یه وسیله ارتباطی داده شد که لحاظ امنیتی به نسبت سایر افراد جامعه بتونه سطح امنیتی بالاتری داشته باشه.
اشاره شما به هک گوشی خانم مرکل توسط امریکایی هاست که توی اسناد منتشره توسط ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا منتشر شد.
بله بله دقیقاً. یا مثلا من خاطرم میاد تا سالها استفاده از گوشی آیفون برای رئیس جمهورهای آمریکا ممنوع بود. فکر می‌کنم این سنت رو آقای ترامپ شکستن. فکر می‌کنم اگه درست خاطرم باشه کلاً یه لایه‌ای از دولت یا یه لایه‌ای از کنگره از سیستم‌هایی که خود حالا اون کشور براش تایید شده از بومی اون کشور. البته خب این کمپانی‌ها خیلی داشتن داخل آمریکا هستن، اما باز هم خیلی از شرایط تجاری رو لحاظ می‌کنن و به این افراد گوشی خاصی میدن که لازم ارتباطی بتونن